متشکریم از گزارش آقای دایی، خیلی دلنشین بود. ممنون، انشالله که ما هم در جمع این خیرین قرار بگیریم. اما بریم با یکی از مسائل حقوق کسب و کار با هم دیگه آشنا بشیم. این بخشو بشنوید.
فرهاد بیات هستم، مدرس و مؤلف حقوق کسب و کار. امروز میخوام در خصوص سرمایه گذاری با شما صحبت بکنم. یکی از قوانینی که در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری وضع شده، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381. اگرچه این قانون صحبت از سرمایه گذاری خارجی میکنه، ولی این قانون اختصاص به اتباع خارجی نداره. به عبارت دیگه، منظور از سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری است که منشأ اون سرمایه خارج از ایران باشه. بنابراین اگر یکی از ایرانیان سرمایه‌اش رو که در خارج ایجاد شده و در خارج به دست آورده داخل ایران بکنه، میتونه از حمایت‌ها و مشوق‌های قانون سرمایه گذاری خارجی بهره‌مند بشه. بنابراین متقاضی میتونه ایرانی باشه، خارجی باشه، شخص حقیقی باشه یا حقوقی مانند شرکت باشه و همچنین سرمایه موضوع حمایت میتونه نقد باشه، پول باشه یا غیر نقد مثل ماشین‌آلات، حق اختراع و خدمات تخصصی. یکی از نکاتی که در این قانون وجود داره، ماده 8 این قانونه که اشاره میکنه که سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود داره به طور یکسان بهره‌مند میشن. نکته دیگه‌ای که باز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی لازم به ذکره اینه که در رویه عملی اداره ثبت شرکت‌ها این امکان وجود داره که شرکتی با 100% سهام متعلق به اتباع خارجی تأسیس بشه. حالا جز در موارد استثناء، اصل بر اینه که در ایران میشود شرکتی تأسیس کرد که 100% سهامش متعلق به اتباع خارجی باشه. یه نکته دیگه که باز در این حوزه شاید مؤثر باشه اینه که صادرات مواد غیر خام هم اصولاً مشمول مالیات به نرخ صفر هستن. یعنی اشخاصی که میان سرمایه گذاری میکنن در ایران و سپس اون کالای تولیدی رو صادر میکنن، اصولا مالیات بهشون تعلق نمیگیره. این نکته هم در پایان اضافه بکنم، اشخاصی که میخوان از این تسهیلات و امتیازات استفاده بکنن میتونن جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی به سایت سازمان سرمایه گذاری به نشانی invest.in.ir مراجعه بکنن، در اونجا تقاضاشون رو ثبت بکنن. سازمان مکلفه که پس از اخذ نظر وزارتخونه مربوطه ظرف 15 روز تقاضا رو در هیئت سرمایه گذاری خارجی مطرح کنه و هیئت هم مکلف طبق تفسیر ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حداکثر ظرف 1 ماه اعلام نظر بکنه.
بله، این بخش هم شنیدیم. متشکریم که ما را همراهی فرمودید. داریم میرسیم به ساعت 7:34. آقای امینان با زحمت کشتن آمدن تا گفتگوی داشته باشن در خصوص حق مسکن، اشاره فرمودید دیگه.
بله بله بله، در خدمت شما هستم. روز بر شما، صبح خیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطور که میدونید در خبرها هم اومده بود، با ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه 650,000 تومان منظور شده و معوقاتش هم از ابتدای فروردین تا مهر ماه محاسبه و واریز خواهد شد. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب علی خدایی، نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار. میخوام بیشتر در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم. آقای خدایی سلام، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. جناب امینی عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم. سال گذشته 450,000 تومان بود، امسال شد 650,000 تومان، درسته؟ 42% افزایش.
سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران 450,000 تومان بود که در اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار پیشنهاد 650,000 تومان در کنار سایر افزایشات مزدی
بله.
پیشنهاد شده بود که توی یه رفت و برگشت توی هیئت دولت ابتداً مبلغ 550 هزار تومان تصویب شد که با پیگیری هایی که صورت گرفت این مبلغ به همون مصوبه شورای عالی کار یعنی مبلغ 650 هزار تومان تعریف کرد. با توجه به مصوبه شورای عالی کار که از ابتدای سال هم ذکر شده بود، پرداخت این حق مسکن از هر موقع اگر تصویب میشد باید از فروردین ماه پرداخت میشد که به درستی توی مصوبه توی ابلاغیه معاونت محترم روابط کار هم هست که مبلغات این ما بود تفاوت بعد از ابتدای سال محاسبه و پرداخت بشه.
خب همین خیلی تأخیر شد تو تصویب این افزایش کمک هزینه مسکن و این هفت ماه رو قرار چجوری حساب بکنن؟ الان مشخصا معلوم است که تمام این هفت ماه یعنی 7 تا 650 هزار تومان قرار واریز بکنن به حساب کارگرا.
آرزو خاطر نه اینطور نیست. مبلغ اولیه‌ای که تصویب شد مبلغ 550 هزار تومان بود، یعنی باید از ابتدای سال
درسته
کارفرمای محترم 550 هزار تومان رو پرداخت می‌کردن.
درسته؟ یه 100 تومان ما بود تفاوت می‌دونه.
100 تومان ما بود تفاوت است. اگر پرداخت نکرده باشن کارفرمایان، اونایی که 550 تومان رو پرداخت نکردن، مکلف خواهند بود که 650 هزار تومان رو پرداخت کنن. اونایی که طبق مصوبه اولیه رفتار کرده باشن، ما بود تفاوت 100 هزار تومانی به ازای هر.
همون 700 هزار تومان اضافه می‌کنن به حقوق اینا. و انشالله فکر کنید که این شرایط در سال آینده بهتر بشه، چون حالا واقعیتش اینه که 650 هزار تومان عدد مناسبی برای کمک هزینه مسکن به نظر میرسه نباشه، اون هم در شرایطی که دیگه 650 هزار تومان اصلا یه عدد خیلی خیلی ناچیزه برای مسکن به نظر میرسه. آیا برنامه شورای عالی کار داره که بازنگری بکنه در ماهای آینده؟
قطعا این عدد 650 هزار تومان عدد کافی نیست و حتی این 100 هزار تومان هم اعلامش توی این مقطع نباید سوء تفاهم ایجاد بکنه، مبنی بر اینکه اعضای شورای عالی کار مجددا نشستن و به افزایش 100 هزار تومانی رسیدن. این بله. این باقی مانده از بسته مزدی سال 1401 ما هستش که افزایش 57% روی حداقل دستمزد، افزایش 200 هزار تومانی روی حق بانک کارگران و این افزایش روی حق مسکن و پایه صنعتی بوده.
بله.
جامانده از اون بسته مزدی سال 1401 بوده که به خاطر اختلافاتی که توی عدد و رقمش با هیئت دولت و بعدش پیگیری شورای عالی کار پیش اومد یه مقدار تصویرش به تأخیر افتاده. قطعا شورای عالی کار مثل هر ساله برنامه اینو داره در پایان سال حتما به موضوع افزایش دستمزد کارگران و حق مسکنشون و بقیه مزایا رسیدگی خواهد کرد. ضمن اینکه حتی گروه کارگری معتقد که باید پیگیری بکنه، کمک بکنه به معیشت کارگران.
بله.
متاسفانه اتفاقاتی که توی حوزه وزارت کار بود، چندین ماه این وزارت خونه بدون وزیر بود.
بله.
برگزاری جلسات شورای عالی کار به تعویق افتاده بود و امیدواریم و پیگیریم که انشالله با حضور وزیر جدید و با نگاه مثبتی که انشالله ایشون خواهند داشت، ما هم پیگیر خواهیم بود، سعی خواهیم کرد که تا اونجایی که ممکنه به معیشت کارگر و همسنفای خودمون کمک بیشتری بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از زحمات و تلاشایی که شما و همکارانتون در شورای عالی کار میکشید. انشالله که منجر بشه به افزایش میزان رضایتمندی کارگران از حقوق و دستمزد و مزایایی که میگیرن. برای شما و همکارانتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم آقای امینان بابت گفتگو امروز و حالا زحمتی که این هفته متحمل شدین بابت خبرها، گفتگوها. من از طرف کل گروه از شما تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. امیدوارم که پایان آخر هفته خوبی داشته باشن مردم از ایران. در برنامه‌های بعدی هم انشالله به شرط حیات در خدمتتون
هستیم. انشالله آخر هفته آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
معمولاً اگر کسی بخواد جایی بره خرید کنه به دنبال فرد با انصافی میگرده، میگه اگر میخوای خرید کنی برو فلان جا، من امتحانش کردم، آدم خوبیه و قیمت رو مناسب میده و خود این تبلیغ میشه برای اون فرد. یه میوه فروشی هست در شهرک ولیعصر شاهرود، آقای گرزین به نام آقا باقر ما بشید. انصافاً من هر بار الان چند سال مستدش هستم رفتم، انصاف داره، قیمت رو مناسب میده و حتی بعضی از اوقات اگر افراد رو دیدم ندارن، حتی پول رو از اونها نمیگیره و هدیه میکنه به اونها. امیدوارم یک چنین کاسبایی تو مملکتمون زیاد باشن. از شاهد
متشکریم از تماستون. جناب اجاقی برامون نوشتن که در محله ما یکی جوان با خدا و با انصاف هست به نام آقای مجید تاجیک در محله زرکان شهریار که به تازگی کربلایی هم شدن. خیلی آدم نیکویه، خیلی هوای هم محلیاشو داره و واقعا در کسب و کار با انصافه. صفر 996-35-59 نوشتن که کاسب محله شدن کار آسونی نیست، چون با افراد همه محله در ارتباط هستن. این فرد باید خیلی مردمداری بدونه و احکام شرعی کسب و کار و کاسبی رو هم بهش آگاه باشه.
کاسب با انصاف کسیه که اولا کالای با کیفیت مرغوب به مشتریان خودش عرض کنه، در ثانی به دنبال کسب پول بیشتر و سود خیلی زیاد نباشه. یعنی اینطور نباشه که بخواد با سایر کسبه محل برای یک کسب درآمد بیشتر تلاش کنه، چون این کار برای مشتری ها سخت میگذره و موجب میشه که حتی میزان مشتریانش هم کم بشن. نکته بعدم اینه که باید حتما در مورد کالایی که میخواد بفروشه اطلاعات دقیق رو به مشتری بیان بکنه. اما متاسفانه هستن کسانی که فقط برای فروش میان هر چیز درست و غلط رو به مشتری میگن، اون مشتری هم تشویق میشه کالا رو میخره، بعد متوجه میشه که دچار مشکله. اما کاسب با انصاف انقدر وجدان اخلاقی بالایی داره که اون واقعیت ها رو به مشتری خودش میگه.
انشالله که در همه مراحل زندگانی اهل انصاف باشیم، خصوصا در خصوص کار. خداوند متعال در آیه 90 سوره نحل می‌فرمایند خدا به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد. به قول امام علی علیه السلام، عدل در اینجا یعنی انصاف. و امام علی علیه السلام می‌فرمایند مؤمن نسبت به کسی که درباره او انصاف به خرج نمی‌دهد با انصاف برخورد می‌کند.
کاسبای با انصاف کاسبایی هستن که با مردم میسازن. الان ما یک کاسبی تو محل مان هست که سوپرمارکت داره، مثلا کاسبی هم که پول نداشته باشه بره پیش میگه بدن مبسر ما که بشه مثلا پولیشو اگر داشته باشه، یه دفعه اگر نداشته باشه خلاصه کم کم قضیه میده. خیلی کاسب با انصاف کاسب با خدای هست. امیدوارم تمام کاسبان عزیز من همه انصاف داشته باشن و هموطنان من بسازن. تشکر از برنامه خوب تا از کرمانشاه. خدا نگهدار.
خانم خزایی، خدا حفظ بکنه کاسب با انصاف محله شما رو که انقدر ازشون تعریف کردید. عرض کنم که آقای بهنام شرقی از گیسوم گیلان نوشتن یک کاسبی میشناسم در محله اون به نام شهرزاد بیتانه. کاریشون لوازم خانگیه. تو منطقه ما 80% مردم محله و منطقه ما جهیزیه دختراشون از ایشون میخرن. واقعا هم با انصافن، خیلی هم خوش اخلاقن.
محله قدیمی ما که قبلا توش زندگی میکردیم و الان هم هست، حدی از بهتی آقا رضا یکی سوپری کوچیک داره، خیلی آدم دست خیریه. مثلا هر وقت میخوان برای کسی گل ریزیم کنن همیشه یه دونه صندوق میذاره، هر کی کمکشو میخواد به اون صندوق میریزه و وقتی پول جمع میشه به اون طرف بیشتر صدا بدونی که آبروشو بریزن بهش میدن. آدم خوبیه، منصفه، قیمتها رو مناسب میده، خوشبخت خورده. یه کسبه اون محله تا بسیم آقا رضا میاد میگن خدا انباسشو بیامرده که در مادرش همچین بچه ای رو تحمیل جامعه داده. ایشاله که همه ما این دیر باشیم و این دیری از ما به خوبی و نیستی یاد بکنم. موسیقی
متشکرم خواهر عزیز، خیلی ممنون آقای بهارعلی مؤمنی که از تنها مغازه روستای زرگران اولیا بخش درود خرم‌آباد نوشتین که خیلی آدم با انصافیه و با روستایی ها کنار میاد. ممنونیم، سپاس فراوان از کلیه پیام ها و تلفن های شما. اما همینک ارتباطون برقراره با جناب آقای دکتر سید حسین نبوی، ایشون جامعه شناس هستند و میخواییم راجع به یک موضوع مهم با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد.
من هم خدمت سرکار و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و احترام و ادب دارم.
درود بر شما آقای دکتر نبوی. هیچ کس نمیتونه نقش خیرین و تأثیر کارشون رو در جامعه نادیده بگیره، چه بسا کسایی زندگیشون با یک کار خیر را افتاده و گره مشکلاتشون رو یک خیر باز کرده و از اون چالش مهم زندگیشون گذر کردن. اما آیا این خیرینی که اینقدر دست به خیر دارن آدمهای بی دغدغه‌ای هستن، آدمهای سرمایه داری هستن؟ زمینی که در مورد بخش اول صحبت بنده برای صحبت‌های ارزشمند شما رو می‌خوایم بشنویم، به این سوال هم پاسخ بفرمایید. متشکرم.
خواهش می‌کنم. بله بله درست می‌فرمایید، خیرین و افراد نیکوکار در جامعه کم نیستن، زحمت می‌کشن، خودشون هم البته دغدغه دارن، اینطور نیست که خودشون بدون دغدغه باشن، ولی معهازا این احساس نیک انسانی در وجود اونها تبلور داره و اونها البته هم به دیگران فکر میکنن، هم چون خودشون دغدغه دارن، خودشون با مسائل دست و پنجه نرم کردن و نرم میکنن، چون اینها رو میدونن و تجربه اینها رو دارن، بنابراین درد دیگران رو به خوبی درک میکنن و قدمی برای دیگران بر میدارن. همینطور هست، بله خودشون هم حتما دغدغه دارن، اگر دغدغه نمیداشتن بالاخره احساس انسانی در اونها این همه در واقع خوب در واقع پاسخ نمیداد به دیگران. من میخوام عرض بکنم که آدم هایی که هرچی بیشتر با جامعه، هرچی بیشتر با مردم دیگر، هرچی بیشتر با افراد و گروه های دیگر ارتباط نزدیکی دارن، در احساسات اونها هم شریکن. اگر خدا نکرده غم و اندوهی باشه، آنها در غم و اندوه دیگران شریکن. اگر مسائل و مشکلاتی باشه، اونها از مسائل و مشکلات دیگران مطلعن و در مسائل و مشکلات خودشون شریک میدونن. و اگر خوشحالی هم باشه، که انشالله همیشه باشه، بنابراین در خوشحالی هم خودشون رو شریک میدونن. بنابراین افرادی که اخلاقی تر هستن دیگران رو جدیتر در نظر خواهند داشت و معمولا هم به طور سنتی در جامعه ما کسبه ها، کسانی که بالاخره مشاغلشون طوری هستش که داد و ستد میکنن، فروشنده هستن، با دیگران ارتباط معاملاتی به نحوی دارن، معامله به معنای عام خودش، انسان های دیگر رو به خوبی درک میکنن و در زندگی اونها یه جوری احساس مسئولیت دارن. این به طور سنتی بوده و از قدیم الایام بوده و در نقاط روستایی و در نقاط شهری همیشه بالاخره شنیده میشده.
و بسیاری از این خیرین آقای دکتر نبوی کاسب های محل بودند که گاهی وقتا حتی به طور ناشناس این کارهای خیر رو انجام میدادن. حالا این خیر بودن در کسوت کاسب با انصاف محله هم می گنجه، فکر میکنم اگر به این شکل باشه چقدر میتونه تسری داشته باشه در جامعه کوچک اون محله، اون منطقه، اون شهر، و همه هم به اون نگاه بکنن و در واقع یه جورای الگو باشه واسه شون.
همینطوره. ببینید کاسبانی که این کار رو میکردن فقط اینطور نبوده که خداوند متعال پاداش اخروی رو بر اونها لحاظ بکنه، بلکه در همین جهان کنونی و در همین حال حاضر هم پاداش دنیوی هم نصیب اونها میشده. کاسبی که دست به کار خیر داشته دیگران احترام ویژه‌ای براش قائل بودن، دیگران اعتماد ویژه‌ای به او داشتن و او رو تقریبا به چشم دیگری نگاه میکردن. و این خب البته در کار کاشفی و در رونق کار کاشفی او هم البته تأثیر نبوده و نقش داشته و یقینا هم نقش موثری داشته. بنابراین احترام و جایگاهی که فرد به دست می آورده، لطفی که او داشته نسبت به دیگران، پاداشش رو هم جامعه و اطراف و افرادی که با وی در ارتباط بودن، اونها هم به طریق پاداش رو بر می گرداندن.
بله،
اونها هم بیشتر خدمتشون می اومدن، بیشتر بله. باشون معامله می کردن. بنابراین اجر دنیوی و اجر اخروی به نظر میاد که هر دوی اونها شامل این فرد می شده و اینکه احترام و جایگاه و اعتمادی که به اون پیدا می کردن.
قدیمی ها می گفتن آقای دکتر نبوی که خدا پدر فلانی رو بیامرزه، هم دنیاشو داره هم آخرتشو داره. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر سید حسین نبوی، جامعه شناس، استفاده کردیم از فرمایشات شما. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خدا
در لحظه های پایانی برنامه امروز یک بار دیگه شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون رو در حادثه دلخراش تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام که از امامزادگان جلیل القدر هستن رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و آرزوی بهبودی برای مجروحان این حادثه داریم. ممنونیم که امروز هم ما رو همراهی فرمودید. انشالله هر جا هستید در کمال تندرستی و زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز.
برای شکممون قیام نکردیم که اگر شکممون را یک وقت جلو شد بگیرن ما بشیم سر جامون. ما برای اسلام قیام کردیم، همونطوری که در صدر اسلام پیغمبر اکرم برای اسلام قیام کرد و اونقدری که او در زحمت و رنج واقع شد ما نشدیم. عمده این است که ما یه ملتی داریم که این ملت همه بیدار شدن، اون خوف را شکستن، فریاد زدن، با فریاد خودشون قدرتی را که در اینجا بود شکستن و قدرت ها را شکستن. ما که جوان هامون، پیر هامون، زن ها، دختر ها، همه بچه ها، هممون یه تحولی درمون پیدا شده است که نمیخوام دیگه زیر بار ابرقدرت ها بریم. یه کار ارزشمندی شما کردید، یه کار بزرگی کردید که تمام دنیا به صورت اعجاب دارن به شما نگاه میکنن. کسی که یک همچه کار بزرگی را به عهده گرفته است نباید خیال کند که امروز که ما این را بیرونش کردیم فردا یک کسی دیگه میاد نخواهد آمد. خیر، شما و ما مهیا هستیم و مهیا باید باشیم که اونقدری که ارزش دارد عملمون باید براش فداکاری بکنیم. ما باز به اون تنگنای اقتصادی که پیغمبر اکرم در اون چند سال که در اون غار بود واقع شده بود واقع نشدیم. اونها نون خوردن هم نداشتن، اونها با زحمت براشون به طور قاشاق یه چیزی می آوردن می خوردن زندگی می کردن، لیکن ارزش عمل یک ارزشی بود که می ارزید به اینها، تحمل می کردشون اینا را. ما الان چیزی برامون واقع نشده، ما باید مهیا باشیم که فردا اگر از یه گوشه دیگری هم یه شیطان دیگری سر در آورد اونم سرکوبش بکنیم. ما می خواهیم زنده باشیم و ما می خواهیم شرافت خودمون را حفظ کنیم و ما می خواهیم اسلام عزیز را که همه چیز درش هست، استقلال درش هست، آزادی درش هست، شرافت درش هست، می خواهیم این را حفظش بکنیم و قرآن کریم را حفظ بکنیم و این ارزش دارد به این که ما هممون هم از بین بریم رفتیم. مگه ما از پیغمبر بالاتریم؟ مگه ما از حسین علی بالاتر هستیم؟ اونا هم همه چیزشون را دادن در راه عدبشون.
شنونده رادیو اقتصاد هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چو مرغ شب خانیا رفتی، دلم را لرزاندی یا رفتی، شنیدی قوقای توفان را، زخاندن را ماندی یا رفتی، به باغ قصه به دشت خواب، سایه ابریست در دل مهتاب، مثل روح آزرده مرغا. دلم را لرزاندی و رفتی، چمر بشن خاندی و که سرد زمستان را، چو باران افشاندی و رفتی، سیاه شب لال افشان شد، کبیر تشنه گلستان شد، تو می آیی آی تو می آیی آی تو می